Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve lanetullahi ala a'daihim ecmain. Der edame Risale-i Mübareke-i اسرار شهاده از سید بزرگوار علی الله مقامه شریف در بیان اسرار شهادت حضرت سید و شهدا صلوات الله و سلامه علیه. بزرگوار علی الله مقامه بعد از ذکر اسرار باطن در شهادت حضرت صلوات الله علیه رسیدن به سر ظاهر در شهادت حضرت و مطلب به اینجا رسید که فرمودن طبق آیه قرآن لا اکراه فی الدین، خدای متعال در دین خودش اکراه و اجباری قرار نداده. گفتیم که دین در این آیه دو معنا داره، یک بار دین به معنای اسلام هست یعنی ظاهر افراد، یک بار دین به معنای ایمان هست یعنی قلوب افراد، باطن افراد. اگر دین به معنای ظاهر افراد باشه، لا اکراه فی الدین، گفتیم آیه منسوخ شده و آیه ناسخش این هست فقتل المشرکین حیث و وجدتموهم. اول امر رسول خدا صلی الله علیه و آله جمعیت اطرافشون کم بود، تعداد اهل اسلام کم بود، در مغلوبیت بودن و بنای بر جهاد نبود. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در اون مدت 13 سالی که حضرت در مکه تشریف داشتن، در 11 سال اولش مطلقاً اسمی از اسلام منتشر نشد. و چون که بنای الهی بر این هست که هر کاری و هر امری باید با اسباب خودش صورت بگیره، ابالله ان یجری الاشیاء الا به اسبابها، امام علیه السلام فرمودن که خدای متعال هر کاری را با اسباب خودش انجام میده. اسباب انتشار اسلام و اسباب بلند شدن صدای اسلام جهاد بود، مجاهده بود. پس پیغمبر صلی الله علیه و آله در ابتدای امر که مکلف به جهاد نبودن، این آیه برقرار بود در مقام ظاهر، لا اکراه فی الدین یعنی لا اکراه فی الاسلام، و اکراهی نبود، اجباری نبود، چون غلبه‌ای نبود و استیلایی نبود. بعد که حضرت تشریف آوردن به مدینه و جمعیت مسلمین زیاد شد و اهل اسلام قوت گرفتن، این آیه منسوخ شد و آیه ناسخش این شد فقتل المشرکین حیث و وجدتموهم، هر جا مشرکی را به دست آوردید او را بکشید. آیه در مقام ظاهر نسخ شد. گفتیم اگر دین به معنای اسلام باشه، اما اگر دین در آیه به معنای ایمان باشه، ایمان یعنی باطن افراد، قلوب افراد، آیه هیچ وقت نسخ نمیشه و نسخ نخواهد شد. خدای متعال احدی را بر ایمان مجبور و مکره نمی کنه. هر کسی در قلب خودش میتوانه اختیار داره ایمان بیاره یا ایمان نیاره، چون ناچار از این هست، چون بنای خلقت برای این هست که اهل ایمان روی زمین زندگی کنن و زندگی اختزای زندگی، ناچار از این است که یک جامعه، یک جمعیتی تشکیل بشه، اگرچه به حسب ظاهر مسلمان باشن، چون ناچار از این نیست، باید خلاصه نانوایی باشه، قصابی باشه، بازار مسلمینی باشه، به اینجور برای اینکه زندگی روی زمین برای اهل ایمان محقق بشه، باید یک جامعه باشه به حسب ظاهر پاک باشن. برای همین رسول خدا صلی الله علیه و آله منتشر فرمود اسم اسلام را، که طالبین هدایتی هم که دنبال هدایت بودن، اسم اسلام به گوش اونها بخوره، حضرت بنای جهاد گذاشتن. در بنای جهاد حضرت، چون که گفتیم ناچارن باید که به حسب ظاهر این امر منتشر بشه، اینجور بود که حضرت بهانه های مختلف قرار می دادن که خیلی مجبور بر اسلام نباشن، جزیه قرار می دادن، فدیه قرار می دادن، شفاعت مسلمین را در حق غیر مسلمین قبول می کردن، بهانه های مختلف قرار می دادن. گفتیم رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ محتاج به پول مردم نبودن، هیچ محتاج به اموال مردم نبودن. تصریح آیات متعدده از کتاب خداست: ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. من هیچ محتاج به پول شما برای اجر رسالت هم نیستم، مزد من بر خداست. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. همینقدر خودتون را نجات بدید به مودت اهل بیت، اجر من همین باشه. من نه مالی نه پولی و خلاصه متاع دنیای از شما نمیخوام. و گفتیم احادیث متعدد و خاصش را که آمد عمار خدمت امیرالمومنین صلوات الله علیه، بدهکار بود، چهره او در هم کشیده بود، حضرت سنگی را برای او طلا فرمودند به دست خود عمار به اسم مقدس امیرالمومنین، فرمودند که طلبت را از این، بدهیت را از این پرداخت کن، باقیش را هم بگذار سر جای خودش. پس این بزرگواران متصرف در ملک خدا بودن، در کون و امکان بودن، احتیاج به پول مردم نداشتن. و اون ماجرای 80 شتر سرخموی سیاه چشم را گفتیم که به دست امام مشتبه صلوات الله علیه در زمان خلیفه اول از دل کوه بیرون کشیدن. پس جزیه قرار دادن بهانه برای اینکه خیلی مکره و مجبور بر ایمان نباشن، ایمان امر قلبی هست. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، وقتی جمعیت اسلام قوت گرفت، زیاد شد، توهم غلط در این میرفت که امر پیغمبر صلی الله علیه و آله یک امر سلطنتی باشه، امر دنیایی باشه، در صورتی که اسلام امر آسمانی هست و بنای اسلام بر این هست که بایستی که دین را حفظ کرد و جان را و مال را فدای دین کرد، نه اینکه به خاطر مصلحت جان و مال دین را پذیرفت. یک همچو توهم غلطی می رفت که امر اسلام یک امر سلطنتی هست و دنیایی هست، باید این توهم برطرف بشه. اشکال دیگر در این بود که اکثر این جمعیتی که دور حضرت بودن صلی الله علیه و آله، اکثرشون منافق بودن، برای طمع پول آمده بودن، طمع قدرت، طمع ریاست. هیچ کدامشون به محبت خدا، به محبت پیغمبر، به محبت اهل بیت ایمان نیاورده بودن. باید که این اشکال هم برطرف می شد. گفتیم که بایستی حجت خدا تمام باشه، حکمت خدا بالغ باشه، اون جمعیت به حسب ظاهر پاک هم باشه، ولی بایستی معلوم باشه خبیث چه کسی هست، طیب چه کسی هست. اکثر اینها در حقیقت در قلوبشون هیچ ایمانی نداشتن. آیه قرآن هم بر این شهادت میده: قالت الاعراب آمنا. اعراب آمدن خدمت پیغمبر، گفتن ما ایمان آوردیم. آیه نازل شد: قل لم تؤمنوا، بگو شما مسلمان نیستید. ولم ما يدخل الايمان في قلوبكم، هنوز ایمان داخل قلبهای شما نشده، شما باور ندارید به خدا و پیغمبر و اسلام. ولیکن قولوا اسلمنا، بگید ما مسلمان شدیم، نگید ما مؤمن شدیم، شما مؤمن نیستید. لذا در اینجا باید که این اشکال دوم هم برطرف می شد. فرمودن که برای اینکه حل این دو اشکال برطرف بشه، حجت خدا تمام باشه، رسول خدا صلی الله علیه و آله به امیرالمومنین وصیت فرمودن که بعد از من شمشیر را غلاف کن، دیگر بنا بر شمشیر نباشه، بر دلیل باشه، بر برهان باشه، بر اتمام حجت باشه. لذا وقتی غصب خلافت صورت گرفت، الحمدلله شنیدید در مواعظ مبارکه، وقتی هجوم آوردن به خانه امیرالمومنین صلوات الله علیه، حضرت ابتداءً جمله‌ای که فرمودن این بود که اگر شمشیر را بگذارم بر خلاصه این امت، از اول این امت که داخل بشم از آخرش خارج میشم، یعنی من امیرالمومنین به تنهایی همه شما را حریفم. تمام جنگ ها را امیرالمومنین فتح کرده بود، این را تاریخ شهادت میده. اینا اول خیلی زهره هاشون آب شد، ترسیدن. بعد که حضرت دومی یه ملعون را به زمین انداختن و خلاصه خفتش کردن ملعون را، بعد حضرت جمله‌ای فرمودن که به اینها آزادی عمل بدن، که هرچه کینه دارین در سینه هاتون، هرچه دشمنی دارید، اینها را آزاد هستید بروز بدید. حضرت فرمودن اگر وصیت رسول خدا نبود صلی الله علیه و آله، می دیدید که بی اذن من نمی توانستید داخل خانه بشید. اینها جمله را که شنیدن خیالشون راحت شد، فهمیدن حضرت صلوات الله علیه بنای بر شمشیر ندارن و خلاصه این جسارت ها را پیش آوردن. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقام، در این مدتی که امیرالمومنین مظلوم صلوات الله علیه خانه نشین بودن، حضرت 25 سال خانه نشین بودن، وقتی که عثمان ملعون را خلاصه خود همین مسلمین، همین منافقین در مدینه جمع شدن، همین طلحه و زبیر به خلاصه تحریک مثل عایشه‌ای به تحریک سایرین، همین منافقین آمدن عثمان را به درک فرستادن، ناچار شدن. با خودشون اینجور تصور کرده بودند که این امیرالمومنین مظلوم 25 سال خانه نشین شده و دیگر مثل روحیه سابق نداره که خیلی سخیر باشه، مو از ماس بکشه. آمدن هجوم آوردن در خانه حضرت و خلاصه التماس کردن، اصرار کردن که حضرت خلافت را به عهده بگیرن، که خلافت حق حضرت بود، به حسب ظاهر حضرت متصدی بشن، قبول دار بشن. فرمود سید مرحوم علی الله مقام، این حکمت خدا بود. حکمت در این بود که اگر همین جور این برنامه شمشیر غلاف کردن امیرالمومنین پیش می رفت، دیگه کم کم اسمی از اسلام و ایمان باقی نمی ماند. بالاخره باید یک شمشیری هم اینجا زده می شد، یک خلاصه باز یک تصفیه دیگری صورت می گرفت که یک مقدار باز اسم اسلام، اسم ایمان در عالم منتشر باشه. لذا امیرالمومنین صلوات الله علیه قبول فرمودند و فرمودن که اگر نبود حضور حاضر، خطبه شقشقیه را خواندیم در اینجا، درد دلهای حضرت را خواندیم، اگر نبود حضور حاضر، اگر نبود که حجتی اتمام بشه، حجتی تمام بشه، دین خدا برسه، اون وقت می دیدید که این دنیای شما در نزد من امیرالمومنین از آب بینی بزی پستره، از یک عدسه بزی که می پاشه آب از بینی اون کرمها، اون کسافات از بینی اون می پاشه. فرمودن که از این افته بز، افته اند، دنیای شما در نزد من پستره و بیارزشتره. بعد اینجور شد که به حسب ظاهر حضرت متصدی شدن. ورس کردیم بنابر تاریخ اسلام، فرمایشات بزرگان علی الله مقامهم و تألیفات علمای شیعه و سایرین، اینجور شد که همین هایی که آمدن با حضرت بیعت کردن، همین طلحه‌ای که دست شل بود نفر اولی که بیعت کرد، همین زبیری که بیعت کرد، همین ها وقتی دیدن حضرت هنوز همون روحیه سختگیری را و مو از ماسک کشیدن را دارند، فرمودند که هر پولی که به ظلم از این بیت المال خارج شده باشه، من این پول را به عینه بر میگردانم. دیدن نمیشه با امیرالمومنین شوخی کرد. همون روزهای اول همین طلحه و زبیر به بهانه حج راهی شدن به سمت مکه، با عایشه همراه شدن به سمت بصره و جنگ جمل را به راه انداختن. بهانه چه بود؟ بهانه خون عثمان بود، عثمانی که خود اینها کشته بودن او را. همینها طلب خونش را از امیرالمومنین میکردن، میگن پیرهن عثمان از همین جا آمده. جنگ جمل را به راه انداختن. در طول 5 سال مدت خلافت حضرت حدوداً جنگ های عظیم، 3 جنگ در خلاصه 3 جنگ بزرگ اینجا واقع شد. جنگ جمل بود، جنگ صفین بود و جنگ نهروان بود که به اسمهای قاستین، اول ناکسین، بعد قاستین، بعد مارقین، حضرت اینها را خلاصه ریشه هاشون را زدن. یعنی اینجا جنگ با منافقین بود، برخلاف رسول خدا صلی الله علیه و آله که جنگ با کفار بود، با مشرکین بود، با خارج از اسلام بود، اینجا جنگ با منافقین بود، جنگ در درون اسلام بود، با منافقینی که به لباس نفاق ظاهرشون اسلامی بود. در اینجا در مظلومیت حضرت همینقدر بس که همین بزرگوار علی الله مقامه می فرمان که 150,000 لشکر حضرت بود در جنگ صفین. حضرت خواستن یک نماز تراویح را که بدعت عمر بود از میان اینها بردارن، همینهایی که ادعای تشیع می کردن، می گفتن ما شیعه امیرالمومنینیم. 150,000 نفر لشکر خواستن یک نماز تراویح را بردارن، حضرت زورشون نرسید. اون وقت اون دومی مل اون وقتی رفت روی منبر و این بدعت را گذاشت، متعتانه کانتا فی عهد رسول الله و انا و حرمهما، دو متعه در زمان پیغمبر بود، من اون دو را حرامش میکنم، یک نفر نفسکش پیدا نشد که تو خلاف پیغمبر میکنی. پس مردم طالب دینی نبودن. از این 150,000 نفر شیعه ادعای تشیع در لشکر حضرت، یک نفر ناصر نبود برای امام مشتبه صلوات الله علیه، برای سید الشهدا صلوات الله علیه. پس برنامه به همین جور پیش رفت. باز بزرگوار فرمودن که در این جنگ ها باز اون توهم سابق باز پیش می آمد که مردم ملجع شدن بر ایمان، ملجع شدن بر دین. برای اینکه باز این توهم غلط برطرف بشه، به امام مشتبه صلوات الله علیه فرمودن که خلاصه شمشیر را غلاف کن و بنای بر جهاد نباشه. تا به اینجای مطالب را رسیدیم. می فرماد بزرگوار علی الله مقامه امر وصیه مولانا الحسن علیه السلام بما امر به النبی صلی الله علیه و آله ایاه من السکوت و القعود عن الحرب حتی تظهر الرغاین و یتبین المنافق من المؤمن. امر فرمود وصی خودشون را، امام مشتبه را صلوات الله علیه، به اون امری که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده بودن که سکوت کن، شمشیر را غلاف کنید و قعود بکنید از جنگیدن، یعنی بنا فعلا بنای بر جنگ نباشه، باز این توهم ها برطرف بشه. حتی تظهر الرغاین، تا کینه ها باز آشکار بشه، همین هایی که ادعای تشیع دارن، همین هایی که خودشون من را خلیفه چهارم انتخاب کردن، معلوم بشه همین ها هم که منافق بودن، همین ها هم کینه دارن، حق دارن با اهل حق. و یتبین المنافق من المؤمن، منافق از مؤمن جدا بشه. و الیه الاشاره به قوله تعالی الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، آیا ندیدید به کسانی که گفته شد دست نگه دارید از جهاد، عن القتال و هو الحسن ابن علی علیه السلام. آیه قرآن را بزرگوار علی الله مقامه گفتیم، تک تک عباراتی که اینجا میخوانیم تمام اینها منتهی میشه به آیات محکمات کتاب خدا و به احادیث اهل بیت علیه السلام. آیه که اینجا خوندن، آیه را این همین عبارت را امام باقر می فرمان صلوات الله علیه در تفسیر آیه، آیه همین بود که بزرگوار فرمودن الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، آیا ندیدید به اون کسانی که به اینها گفته شد دست از جهاد نگه دارید و اقیم الصلاه و آتوا الزکاه. فلما کتب علیهم القتال، وقتی که باز بر اینها جهاد واجب شد، قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، گفتن خدایا، اعتراض کردن، خدایا چرا بر ما جهاد را واجب کردی؟ لولا اخرتنا الى اجل قريب، ای کاش ما را به یک زمان دیگری جهاد را موکول می‌کردی. در تفسیر این آیه امام باقر صلوات الله علیه می‌فرمان والله للذي صنعه الحسن بن علي عليه السلام، امام باقر می فرمان قسم به خدا اون کاری که امام مشتبه کردن صلوات الله علیه، اون صلحی که با معاویه ملعون کردن، والله قسم به خدا به خیر این امت بود، به صلاح این امت بود. این به واسطه این صلح امر الهی برپا شد، به واسطه صلح ایمان و دین بایستی اظهار می شد، آشکار می شد. در جواب اون احمقهایی هست، اون بیمعرفتهایی هست که اعتراض می کردن و اعتراض می کنن به امام مشتبه صلوات الله علیه، که چرا صلح کردید با معاویه؟ و حضرت را اینجور لقب میدادند، جسارت میکردند، السلام علیک یا مذل المؤمنین، نعوذ بالله، سلام بر تو ای ذلیل کننده مؤمنین. جانماز از زیر پای حضرت میکشیدند، اینقدر بی حیا بودند. همین ها را حضرت میفرستادند به جنگ معاویه، میرفتند به معاویه ملحق میشدند، اینقدر هم پر رو و بی حیا بودند. میفرماد که امام باقر صلوات الله علیه، کان خیرا لهذه الامه مما طلعت علیه الشمس، میفرماد از این آفتابی که بر زمین میتابه و اینقدر وجودش برای این زمین واجبه، قسم به خدا که صلح حضرت از همین آفتابی که میتابه وجودش برای این امت، برای دین واجب تر بود. والله لقد نزلت هذه الآیه. بعد حضرت اشاره میفرمان به این آیه قرآن، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاه و آتوا الزکاه، آیا ندیدی به سوی کسانی که گفته شد دست از جهاد نگه دارید؟ انما هی طاعت الامام، منظور طاعت امام مشتبه صلوات الله علیه. حضرت اینجا فرمودن، چون حضرت همشون را محک زدن، آزمایش کردن، فرمودن اگر 40 نفر برای من پیدا بشه، 40 نفر پیدا نشد در این کوفه ای که 150,000 نفر در لشکر صفین بودن، 40 نفر پیدا نشد. حضرت دست از جهاد کشیدن، چون خیر اسلام، خیر ایمان در این بود، خیر مردم در این بود. بعد خدای متعال طعنه میزنه به این مردم نمک نشناس، طلب القتال. وقتی حضرت فرمودن دست از جهاد بکشید، شمایی که نصرت نمی کنید، همین ها مطالبه می کردن جهاد را، ما می خواهیم جهاد بکنیم، چرا جهاد نمی کنید؟ اعتراض می کردن. باشه، می فرماد خدای متعال اینجور مردم را باطنهاشون را اظهار می کنه، می خواهید جهاد بکنید؟ فلما کتب علیهم القتال، جهاد بر شما واجب شد در زمان سید الشهدا صلوات الله علیه، چرا جهاد نکردید؟ شما که میگفتید ما نمیخوایم دست از جهاد بکشیم، میخوایم جهاد بکنیم، الان جهاد واجب شده. فلما کتب علیه القتال، بعد امام باقر میفرماد مع الحسین علیه السلام، بیایید با سید الشهدا علیه السلام در رکاب حضرت برید جهاد کنید، چرا جهاد نکردید؟ چرا همتون فرار کردید؟ چرا همتون حضرت را تنها گذاشتید؟ بچه گفتن همین منافقین، قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، چرا خدایا الان بر ما جهاد را واجب کردی؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، ای کاش یک زمان دیگر بر ما جهاد واجب می شد. بعد می فرماد که در خلاصه این اعتراض اینها را هم خدا جواب می ده، می فرماد اراد و تأخیر ذالک الى القائم علیه السلام، باشه در زمان دیگر، چرا وقتی امام زمان صلوات الله علیه ظاهر می شن حضرت را نصرت نمی کنید؟ پس منافق طبعش اینه، اگر بهش میگن جهاد نکن میگه میخوام جهاد کنم، میگن جهاد بکن میگه نمیخوام الان جهاد کنم، هیچ وقت مطابق و مطیع فعل خدا، امر خدا، دستور خدا نیست. لذا میفرماد ابتدای این آیه که به اینها گفته شد دست از جهاد بکشید، منظور امام مشتبه صلوات الله علیه، قد امره الله بالكف عن القتال و في زمانه عليه السلام ظهرت الفتن الملبسه و الظلمه المدلهمه و خفي الحق بالمره و عبد الشيطان جهره و شاعت المنكرات و عظمت البليات و دخل في القلوب الشكوك و الشبهات و احاطت ظلمه الجهل والباطل بالعالم و آن و کاد الدین این درسه و للحق این هدمه. می فرما زمان امام مشتبه صلوات الله علیه چقدر حضرت مظلوم بودن. وقتی حضرت خلاصه ناصری یاوری برای خودشون ندیدند و دست نگه داشتن از جهاد، می فرماد که بالکف عن القتال مأمور بود به امر الهی که دست نگه داره از جهاد و فی زمانه علیه السلام. چه شد در طول مدت حضرت که مصادف بود با حکومت معاویه ملعون؟ گفتیم اون صحابی که در آیه ظلمت می فرماد معاویه ملعونه، او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، بحر لجی اولی بود، موج بالای بحر در تفسیر امام دومی بود، موج بالاتر سومی بود، سحاب معاویه بود. سحاب چه خصوصیتی داره؟ سحاب اون رطوبت هایی هست، بخار هایی هست که از این دریای ظلمت متصاعد میشه، می ایسته در مقابل آفتاب حق ولایت. چقدر این ملعون معاویه جسور بود، چقدر جسارت کرد، چقدر بی حیا بود. فرمودن امیرالمومنین صلوات الله علیه انزلنی الدهر حتی قیل علی و معاویه، اینقدر روزگار من را پس و خوار کرده، من اول مخلوقات را، اشرف مخلوقات را میگن علی و معاویه، من را چه به معاویه. میفرماد در زمان این ملعون لعنت الله علیه، در زمان امام مشتبه صلوات الله علیه دیگه زیاد شنیدید از همین مواعظ مبارکه. چه کار کرد؟ هرچه اسم امیر المومنین بود، آثار ولایت بود، آثار اسلام بود، از ریشه برکند. چقدر حدیث جعل کرد در وصف خلفا، چقدر حدیث به تهمت نسبت داد به رسول خدا صلی الله علیه و آله، چقدر ملعون مک کرد بچه ها را از بچگی در اون مکتب خانه ها، اینها را می پرورانید با محبت اون خلفا قاسب دشمن اسلام. به حدی رسید که هر کس اسمش علی بود، حسن بود، حسین بود، حتی اگر به تهمت اینها را میگفتن شیعه هستن، میگرفت اینها را میکشت. آثار اسلام را، آثار ایمان را از روی زمین برانداشت. شنیدید دیگه، اوجش را شنیدید در اینجا که شخصی بود، سید بود، دختری از او 13 ساله 14 ساله فوت کرده بود، مینشست زار زار گریه میکرد. بهش گفتن چرا اینقدر گریه میکنی؟ گفت یک شبی، یک وقتی، یک فرصتی پیدا نشد من به این دختر بگم تو از اولاد فاطمه ای، که یک موقع به همسایه ها بروز نده بگیرن بکشندش. چقدر ظلمت در عالم منتشر شد. پس صحابی بود این ملعون که به واسطه این ملعون دیگه که انهو به حدی رسید که نزدیک بود آثار اسلام و آثار ایمان مندرس بشه. از اونجایی که خدای متعال همیشه حجتش بالغ واضحه، اینجا را هم باید تدبیر دیگری بفرماد که این آثار اسلام، آثار ایمان احیا بشه، به جوری، به قسمی این آثار احیا بشه که غلبه و سلطنت دولت باطل مانع از زنده بودن اسلام و ایمان نشه، که برنامه سید و شهدا شد صلوات الله علیه. به واسطه شهادت حضرت نظامی در عالم برپا شد که دیگر سلطنت و سلطه باطل و ظالم و ظلم مانع نشه که اسم اسلام، اسم ایمان خلاصه به طالبین هدایت و نجات نرسه. انشاءالله بررسی و تحقیق موارد را از مذهب اهل بیت علیهم السلام در جلسات آینده خواهیم خوان. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلم آل محمد حقهم ایام القلب ینقلب.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولین گوهر ارزنده زهرا حسن است. در خونه امام مشتبه علیه السلام، انشالله قسمت روزیمون بشه قبرستان بقی. اولین گوهر ارزنده زهرا حسن است، دومین حجت خلاق توانا حسن است، رهبری که به حسین حق ولایت دارد، حفظ دین نبوی بعد علی با حسن است، شهریاری که در آن دور نبودم تاگش، گفته می شد همه جا ماه دلارا هستم است، هر امامی به جان خط وظائف دارد، آن که صلحش چو سلاح است بر اعدا حسن است. پیغمبر خدا فرمودند حسن و حسین هر دو امامند، چه در حال نشسته و صلح باشند چه در حال قیام. هر امامی به جان خط وظائف دارد، آن که صلحش چو سلاح است بر اعدا حسن است. چقدر مظلوم بودن امام مجتبی علیه السلام که حتی اندک یار نزدیکی نداشتن، از رد سول کردن، اما نانجیبا به امام مجتبی میرسیدن. لا اله الا تا به حضرت می رسیدن صدا می زدن السلام علیک یا مذل المؤمن، لا اله الا الله. این آقا عزت عالمینه، آن همه زخم زبان مردم نادان زدن، آن که بشنیده زدون تهمت بی جا حسن است. خیلی اذیت کردن امام مجتبی علیه السلام رو. حضرت خیلی غریب و مظلوم بودن. یکی از دوش ابا و لا لا یکی سجاده ببر، حضرت مشغول نماز بودن سجاده از زیر پای ابا از رو دوش نازنینش بر می داشته. لا لا هل یکی از دوش ابا و یکی سجاده ببرد، خون به دل آن که شده زین همه غم ها حسن است. خدا مرگم بده، اینقدر جسارت زیاد شده بود خطیب ملعون جلو چشم امام مجتبی رو منبر میره، ناسزا و سب امیر المؤمنین. که حضرت سب میکردن سید الشهدا علیه السلام رو، روزی امام مجتبی علیه السلام حال مساعدی نداشتن، ظاهرن از اون جریانی بود که یه ملعونی از بین اصحاب خنجری به ران مبارک. اینقدر غریب بود حضرت، مثل اصحاب و یارانشون هم غریب بودن. حضرت حال مساعدی نداشتن، ابی عبدالله رو فرستادن مسجد، مرتبه خبر آوردن آقا بیا. بیا که غیرت حسینی به جوش آمده، خطیب نالجیب اون روزم رو منبر رفته بود، تا امام مجتبی اومدن داخل مسجد دیدن ابی عبدالله اون نانجیب از رو منبر کشیده رو زمین، نانجیب پدرم امیر المؤمنین. یه مرتبه یه دستی رو شانش احساس کرده بی عبدالله تا برگشتید برادرش امام مجتبی علیه السلام فرمود حسینم آرام بگیر قربونت برم، من خیلی وقت دارم این مصیبات رو میبینم و میشنوم اما صبر کنم. لا اله الا الله، ای فلک، دیگه هر مردی تو خانش غریب نیست اما از رد تو خونش هم غریبه، ای فلک هم سر اون جعده ملعونه چه کرد، آتش افگنده به دل گجده از ما حسنه. لا اله الا الله، از کجای قربت امام مجتبی علیه السلام بگیم همسر که اینطوری بعد شهادت شب غریب بود؟ آی مردم، آخه بمیرم اولین بدنی که بعد پیغمبر روز دف کردن بدن امام مجتبی علیه السلام بود، بگیم ای کاش و نازنین بدنم شبانه، اما روز تشییع کرده تشییع جنازه غریبانه. آخه تیر بارون کرده نازنین بدنو، آخ بمیرم، خوب شد زینب نبود اونجا ببینه چطور جسارت کردن، اما من بمیرم همه روزه ها به کربلا خط شده، امام مجتبی هم گریه کنه حسینش، آی غریب حسین، آه زینب تو کربلا هدی دور برادر رو گرفتن، شمشیر دار با شمشیر، نیزه دار با نیزه، اونایی هم که سلاح ندارن بر نازنین بدن حسین فاطمه آخ سنگ میزنن. ای وای عرضم تمام، یا بقیت الله جرک الله، اما از اون لحظه ای که اونا نجیب یه سنگ به پیشانی حسین زهرا، خودم دیدم به غم پیوسته بودن به دور پیکرش صف بسته بودن، یکی میزد سنگی بر جبینش، آخ آخ یکی تیری بگم،
یکی میزد به دست و بازوی او، یکی با نیزه میزد پهلوی او، خودم دیدم ز بالای بلندی انشالله وعده هممون مدینه و کربلا. گفت مرغ دل یک بام دارد دو هوا، گه مدینه می رود گه کربلا. دیدن ام المصائب زینب علیه السلام، دستاشونو گذاشتن رو سرشون، صدا زدن وا محمد و علی و امام. خودم دیدم ز بالای بلندی که محبوب خدا را سر بریدم. آیا خودم دیدم که خنجر را کشیدم. آیا علم افروخته شد. باور کنید این روز آدم نمیدونه کدوم روز ها رو بخونه. ایام شهادت پیامبر گرامی و امام حسن و امام رضا و حمله به خانه حضرت زهرا علیها السلام. سینا از علم افروخته شد، ای وای چنو چابود به هم دوخته شد. ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای. گم خودم دیدم که آتش شعله بر بود. باز برگردیم مدینه یه ربایی و عزیزان دعا کنم. خودم دیدم که آتش شعله بر بود. خودم دیدم که زهرا پشت در بود. خودم دیدم پلیدی وحشیانه که میزد مادرم را جازیان. براشیه برگ شقایق بنویسید، گل تا به فشار در و دیوار ندارم، گل تا به فشار در و دیوار ندارم.
در وقت عطا دست خدا هست حسن، دست همه را وقت عطا بست حسن. نومید نگردد کسی از درگه او، زیرا که کریم اهل بیت است حسن. به ابی انت و امی، یا مظلوم یا غریب.